رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خب امروز ششمین روز ماه محرم الحرام و جمعه هم هست، از طرفی تعلق به ساحت قدس سالار شهیدان داره و از طرفی امروز روز وجود مقدس امام عصر ارواح و ناله الفداست. ده صلوات رو طبق او حدیث ما امروز تقدیم کنیم به ساحت قدس سالار شهیدان و حضرت بقیت الله ارواحنا لهم الفدا با یه صلوات بلند. البته امروز جمعه است، حالا اگر به جای 10 تا 100 صلوات هم که به قسمت دوم اون حدیث عمل بشه 100 صلوات هم گفته بشه، خب دیگه اولاست. بله، یعنی 99 تاش هم آهسته بفرست، چون با گوش کردنم منافاتی نداره. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. برگردیم به آیات سوره مبارکه احقاف. دیروز از این آیات به آیات سوره فصلت مراجعه کردیم و گفتیم شاید انشاءالله ما هم بتوانیم مشمول این آیه باشیم که ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. و برگردیم به آیات سوره احقاف آیه 13 به این صورت، با توجه به اینکه آیه 15 درباره ماجرای کربلا و وجود مقدس سالار شهیدان هست، به نظر میاد این دو آیه هم تمهیدی است برای او و به اصحاب امام حسین علیه السلام برمیگرده. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، کسانی که بگویند رب ما وجود مقدس الله و بعد در این مسیر استقامت کنند. فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، ترسی بر اینها نخواهد بود و محزون هم نخواهند شد. اولئک اصحاب الجنت خالدین فیها جزاء بما کانوا یعملون، اینان اهل بهشت خواهند بود و در آنجا جاودانه خواهند بود. این پاداشی است در برابر آنچه که عمل کرده اند یا عمل می کردند. با این مقدمات که یه مقداری دربارش بحث کردیم که در راه خدا باید استقامت کرد و کسانی که این استقامت رو دارن غیر از اون عنایات الهی در زندگی آخرت در دنیا مورد عنایاتی واقع میشن، فرشتگان بر اونها نازل میشن، دست ولایت خدا و امام عصر بر سر اونها قرار میگیره. ان ولی الله الذی نزل الکتاب سلام علیه و هو یتولى الصالحین، خداوند تولیت امور صالحین رو بر عهده میگیره و او رو میسپره به ولی خودش حضرت بقیت الله. خصوصا در جوانان این تجربه خیلی زود خودشو نشون میده، خیلی زود. جوانانی که اهل ترک گناه و معصیتن خیلی زود خودشون مییابند که مورد عنایت. همین جوانای خود ما، اونایی که اهل تقوا اهل ترک گناه، همین مهمه گناه نکنن، همین یه دونه در ترک گناه جدی باشن، خیلی زود عنایات خدا رو مییابند، قلبشون متحول میشه، احساس میکنن یه دستی بالا سرشونه، خیلی زود مییابند. وقتی سنین میگذرد و بالاتر میره، این تجربه ها انباشته میشه، علم آدم بیشتر میشه، اما احساس لطیف جوانی رو کمتر نگه میدارند، معمولا از دست میدن. نه اینکه از همه یا مسائل خارج بشه، نه اون لطافت خاص رو که در روایات ما داره، جوان به پروردگارش نزدیک تر. به خاطر اینکه گاهی آدم میبینه جوانانی رو که در اون بحبوحه و بحران جوانی، اینا کاملا مقید به حریم الهی هستن و دست از پا خطا نمیزن. یقینا خداوند بی جواب نمیگذاره، ولا نزیع و اجر المحسن، این عنایت رو اصلا مییابه انسان مؤمن. بعدش هم همینه، مثلا جوانی نه که اول کار، خیلی این مسئله تر و تازه است. خلاص نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا و فی الاخره، شماها که در راه خدا استقامت کردید، ما دست ولایت بر سر شما میگذاریم، هم در زندگی دنیا و هم در آخرت. در این روز عاشورا هم همین اتفاق افتاد، اینا در راه خدا استقامت کردند، دست ولایت الهی اومد، قلب اینها رو تحت کنترل گرفت، ضربه های شمشیر رو دیگه حس نمی کردن، هجوم دشمن اصلا در چشمشون هیچ اهمیتی نداشت، اگر دشمن به سراغشون نمی اومد، اینا به سراغ دشمن می رفتن. او جون رو نقل می کنن که رفت به میدان و خلاصه سلاح و گذاشت، لباسشو در آورد، رفت به دل دشمن. چه تحول عظیمی در این یاران الهی، یار ابا عبدالله علیه السلام پدیدار شده. اگر یک کمی آدم از تجلیات دنیا قلبش رو خالی بکنه، فاصله بگیره، تجلیات ایوری از او بر شیرین تره. البته دنیا جلوگره، این که شکی درش نیست، دنیا زیباست، خدا دنیا رو زیبا خلق کرده، زیبایی دنیا رو مردم میشناسن، بهش دل میبندن. این طبع انسانه که هر کجا زیبایی رو یافت به او دل میبنده، مگه نشناسه؟ جمال دنیا رو جلوگر دیگه، زینا للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره من الذهب والفضه والخیل المسومه والانعام والحرس، این امور برای مردم پر جلوه شد، بهش دل می‌بندن. کل ذالک لما متاع الحیات دنیا، همه اینا متاع دنیاست، والآخرت خیر عند ربک للمتقین، آخرت بهتر از این حرف هست. قل اعنبئکم بخیر من ذالکم، بگو آیا میخواهید که به بهتر از این شما رو خبر بدیم، بهتر از این متاع دنیا؟ للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها، اهل تقوای جایگاه دیگری دارن بالاتر از این دنیا، اونجا بوستانهای پر از نعیم الهی در جوار قرب خدا و ازواج متحره و رضوان من الله و الله بصیر بالعباد، از همه اینها بالاتر خوشنودی خداست. اگر در دنیا هم کسی به مرحله جمال بعدی راه پیدا بکنه، یعنی زیبایی دنیا رو که میبینیم، زیبایی و جمال جلال ربوبی رو هم آدم ببینه، اونایی که میبینن دیگه به دنیا توجهی نمی کنن. بچه ها تا کوچیکن به اسباب بازی ها خیلی علاقه منده، بعد که بزرگتر میشه یه چیزای بالاتری بهش نشون میدن، اونا رو میرزه دور، اصلا دیگه توجه نمی کنن. اونایی هم که در مسیر خدا استقامت میکنن، خدا یه قلبی بهشون میده، یه نورانیتی میده که دیگه زیبایی دنیا در برابر اون زیبایی معنوی و جلالت الهی که میبینن بسیار ناچیز میشه، که خیلی راحت دست بر میدارن. بله، آدم تا خیلی دلبسته باشه دست برداشتن کار ساده ای نیست. خب آیه بعد درباره وجود مقدس امام حسین علیه السلامه که یه کمی روی آیه ما توقف میکنیم، چند تا نکته است باید عرض بکنیم. قبل از ورود به این آیه، حالا امروز هم روز جمعه است و روز رحمت خدا، صلواتی خط بفرمایید. جا داره نکته ای رو عرض بکنیم. ارزیابی واقعه کربلا و حادثه عاشورا معمولاً با نگاه‌های مختلفی انجام شده. سلام علیکم. بدونیم درباره امام حسین سلام الله علیه بسیار کتاب نوشته شده و تحلیل‌های متعددی صورت گرفته. در بسیاری از این تحلیل‌ها میان ماجرای کربلا رو بر اساس یک وظیفه دینی تحلیل می‌کنن که البته این بوده، کدومو نمی‌خوایم نفی کنیم. خود امام حسین سلام الله علیه در وصیتشون به محمد ابن حنفیه فرمودن انی لم اخرج اشرن ولا بفرن ولا ظالمن ولا مفسدا و انما خرجتو لطلب الاصلاح فی امت جدی محمد. من برای این خروج کردم که در امت جدم اصلاح به عمل بیاورم. امت به فساد کشیده شده که واقعا همینطور بود، به جایی رسوندن این خلفای قاصد جامعه رو که می رفت که از اسلام چیزی نمونه. اگر قیام امام حسین علیه السلام نمی بود، امروز اهل سنت ای دین خودشونو نداشتن، همینی که داره. حالی به اصطلاح دلیلی میخواد، الان در صدد او نیستیم، اما واقعیت اینه. یعنی همین دینی هم که الان اونا دارن همین رو هم نداشتن. و انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی محمد. و ان آمر بالمعروف و انها عن المنکر. من قیام کردم که امر به معروف کنم، نهی از منکر کنم. خب این یه نگاه، واقعیت هم همینه. امام وظیفه ای داشتن که جامعه رو متحول کنن، دین الهی رو در جامعه تثبیت کنن، خط حقیقت رو برملا کنن. یعنی با شهادت امام حسین سلام الله علیه یه امری پدیدار شد و اون این که شیعه استقلال فرهنگی یافت، به این معنا که دیگه اعلام کرد که ما این دستگاه خلافت رو از زیر و بن قبول نداریم، ما مدعیم اسلام حقیقی پلو ماست. حالا اگر کسی اهل حق و حقیقته بیاد بررسی بکنه. و همینم شد که از اون به بعد هی در جمعیت شیعه افزوده شد، مثل یه زاویهی باز شد، خیلی ها ریختن تو این دایره و جذب شدن. یعنی کاملا این اعلان رسمی سیاسی شد که اگه ما قبول داشتیم که اینطور خود و زن و بچه و همه رو به قربانگاه نمی بردیم، پس یه درس بزرگی. این یه نکته است، واقعیت هم داره. یه سری تحلیل های در قیام امام حسین علیه السلام در آثاری است که این قیام داشت که او هم واقعا هم حق و هم آثار قیام امام حسین علیه السلام بسیار عظیمه. در او زمان، در زمان بعد از شهادت، می‌بینیم جامعه تحولاتی درش رخ داد. به جامعه مرده افسرده یه شوک وارد شد، یه دفعه مثل که یه جونی گرفته باشن یه تحولاتی رخ داد که حالا قیام‌هایی شد و نهایتاً هم به تضعیف بنی امیه پرداخت. ولی بالاتر از تضعیف این شد که بعد از ماجرای عاشورا دستگاه خلافت قدرت انحراف فرهنگیش بسیار کم شد. شما ببینید حرفای خلفای گذشته رو، خلیفه اول، دوم، معاویه رو، اینا اومده جزء دین، متن دین شده. بدعت‌های اونا متن دین شده، چون با یه تقدس خاصی به اونا نگاه میکردن. این تقدس از دستگاه خلافت گرفته شد. در زمانهای بعد این عزای امام حسین علیه السلام که خود مجالس عزاداری نورانیت عجیبی داره، یکی از دوستان ما بود در دوره دانشجویی، خیلی دنبال ای بود که یه رشد معنوی داشته باشه. بعد میگفت به یکی از بزرگان اهل دل گفتم که چه کنم، گفت یه کاری بگم میکنی؟ گفتم بله. گفت برو تو مجالس امام حسین علیه السلام بنشین و گریه کن. خداوند به این مجالس یه عنایاتی داره، یعنی به اصطلاح مسئله ویژه ای در اینجاست. همی آدم بیاد شرکت بکنه، بنشینه. خب ما میبینیم که در تاریخ اسلام بعد از شهادت امام حسین علیه السلام یه تحولی آدم میبینه، یه در شیعیان یه جنب و جوش ویژه ای پدیدار میشه. تشیع برای خودش یه باب عظیم رو باز کرده، اصلا به هیچ کدوم از اون جرایانات اعتنایی نداره و پرتلاش میتازه و پیش میره. الان تعداد شیعیانی که ما در دنیا داریم، این نیست که حالا خیلی ماها کاری کرده باشیم، این حقیقت خودشو داره توسعه میده. وگرنه شما ببینید در زمان امیرالمومنین علیه السلام اگه میشوردیم چند نفر بیشتر نبوده، اونایی که واقعا شیعه بودن. مردم کوفه شیعه به معنایی که ما میگیم نبودن که امیرالمومنین رو امام منصوب من عند الله بدونن، نه، به عمر هم توجه داشتن، اینطوری ها بوده. متخب اون عظمت و قداست و اون نورانیت جذبشون میکرده. شیعیان به معنای واقعی اوائل بسیار کم بودن. این توسعه به یک معنا باید بگیم آثار کربلا. و بعد وقتی جامعه تشیع شکل گرفت، این عزاداری امام حسین علیه السلام احساس دینی رو در جامعه زنده کرد. این بسیار مهمه. در روزهای قبل من عرض می کردم که ما یه مرحله از دین رو در اعتقادات داریم. اگر از ما راجع به خدا و معاد و آخرت سوال کنن، همه جواب مثبت میدیم، راست هم میگیم، هیچ کس دروغ نمیگه. اما در خدمت این اعتقاد چقدر هستیم، این مهم. بسیاری اتفاق میفته که آدم غافل میشه از معاد، غافل میشه از خدا، نه اینکه قبول نداره. چرا؟ احساسی شدن اعتقادات که زنده بشه تو قلب ما. ببینید مثلا مسئله امام زمان علیه السلام رو ما هم قبول داریم، اهل سنت هم قبول دارن، علمای اهل سنت همه معترفن، حالا شخص رو قبول ندارن، جریان رو قبول دارن که یک رجل نورانی از آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین قیام میکند و دنیا رو به عدل و عدالت و توحید میبره. اما این مسئله رو اصلا مطرح نمی کند. فرق اونا با ما دو چیزه، یکی که ما شخص رو میشناسیم، ما ارادتمند به ساحت قدس حضرت بقیت الله هستیم. فرق دوم اینه که این مسئله برای ما زنده است، اونا مرده است. این مسئله اعتقادی است که کاری بهش ندارن. احساسی شدن اعتقاد امر بزرگی است. ماجرای امام حسین علیه السلام این اتفاق رو ایجاد کرد که دین رو احساسی کرد تو جامعه شیعه. الان این احساسی که ما نسبت به دین داریم در این حد واقعا نوع اهل سنت نداره. وقت این مجالس احساس امام حسین علیه السلام رو زنده کرد، این احساس به بقیه مسائل دینی هم سرایت پیدا میکنه. چقدر میان در این مجالس متحول میشن، چقدر احکام الهی تو مجالس امام حسین گفته میشه، چقدر معارف دینی گفته میشه و این سنت بزرگان و اولیاء ما و علماء ما بوده که در این مجالس احکام گفته میشده، معارف دینی گفته میشده، اعتقادات گفته میشده، عزاداری هم میشده و ما هم باید این سنت رو حفظ کنیم. خب یه امر مقدسی است. الان در جامعه اسلامی عموم مردم شیعه از عموم اهل سنت اینها متدین تر، احکام رو بهتر عمل میکنن. این که میگم مطلعانه میگم، عموم ما از عموم اونها، خاصها رو کنار بذاریم، و آگاه تر به مسائل دینی و او به برکت این مجالس. پس دومین تحلیل بررسی آثاره، که حالا من یه دو سه تا نکته کوچیکی رو گفتم، خیلی بیشتر از این است، اما همه اینا درست. ولی یک مسئله دیگری مطرحه در ماجرای امام حسین علیه السلام و او این که خود امام باید به یه مقام متعالی برسن. منهای آثار اجتماعی، منهای احیای امر دین، یه مسئله دیگری است. مگر اولیاء خدا و انبیا برای ما اسوه نیستن؟ مگر همه مسائل دینی رو اونا نباید به نمایش بذارن که ما دنبال اونا حرکت کنیم؟ خب بالاترین مسئله صبر در برابر مقدرات الهی و تسلیم امر خدا بودن هست، ولی در حقیقت بندگی واقعی است. بندگی همینجاست که هرچی او بخواد آدم تسلیم باشه. واقعیت اینه که در ماجرای کربلا امام حسین سلام الله علیه بالاترین نمایش بندگی و تسلیم رو در تاریخ ایجاد کرده. این خیلی مهمه، همه او حرفا سر جای خودش، اما حضرت نمایش بندگی و تسلیم دادن، بالاترین نمایش، تسلیمی که گاهی خدا برای انبیای الهی درجات پایین ترش رو پیش می آورد. اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، واقعا اینطوری داره که وقتی که امام مجتبی سلام الله علیه بیمار بودند، مسموم شده بودند، سالار شهیدان گریه میکردند و به شدت هم گریه میکردند. حضرت فرمودند که برادر جان برای چی انقدر نالان و گریان؟ گفت من دارم من روزی رو که به شما میبینم، به این روز شما رو انداختم. فرمودن من مسموم شدم و باستم از بین میرم، یعنی از دنیا میرم، ولی تو یه روزی خواهی داشت که همه آنچه از دوست و اصحاب و اهل بیت در محضر تو ان همه گرفتار میشن. بعد این جمله رو میگن امام مجتبی فرمودن که لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. خب این نمایش تسلیم در پیشگاه خدا رو جز امام معصوم چه کسی میخواسته اجرا بکنه؟ میبینیم که در تاریخ ما یه نمایشی داریم از حضرت ابراهیم علیه السلام، به او فرمان میدن فرزندت رو ذبح کن. عجیبه، فرزند رو، یه نوجوان تنها فرزند او به قربانگاه میبره و به طور جدی شروع میکنه به ذبح کردن. فلما اسلم، پدر و پسر تسلیم میشه. البته خدا اسماعیل رو از اون نمیگیره، اما این نمایش رو قرآن برای ما نقل میکنه. چرا؟ بد نیست یه بحث قرآنی رو عرض بکنیم. در سوره نساء قرآن یه بحثی رو مطرح میکنه، میفرماد که زندگی دنیای شما برای امتحان و آزمایش. ما هم این آزمایش رو در یک، من توضیح مقدماتی بر اون آیه میدم، این توضیح از جاهای دیگر قرآن استفاده میشه، ما هم این آزمون شما رو در قالب یک روند معقول زندگی قرار دادیم که با عقل معاش شما جور در میاد. میگیم انفاق کنید، درست سخت آدم از پول خودش بگذره، اما میفهمید که حکمی حکیمانه است، جامعه نیازمنده. شما اگر نیازهای جامعه رو برطرف کنید، سلامت خودتون هم در جامعه تضمین میشه. میگیم نماز بخونید، میفهمید که خب یه امریست که آدم باید با خدا ارتباط داشته باشه. روزه بگیرید، با عقل معاشتون هم جور در میاد، چون در کتابهای اخلاقی عقل رو تقسیم میکنن به عقل معاش و عقل معاد، یا بالاتر بگیم عقل تعبد. عقل معاش اینه که آدم تنظیم امور زندگی دنیا رو عاقلانه انجام بده. این رو خیلی ها دارن، لامذهبا هم دارن این رو. اما عقل یه تعریف بالاتری گاهی درش میشه در روایات، العقل ما عبد به الرحمن و کتسب به الجنان. او عقل بالاتریست. یعنی اگر کسی معتقده به آخرت باشه، 50 سال عمر مفید دنیاست، میخوابیم بیدار میشیم تو صحنه قیامت، این برزخمون رو هم فراموش میکنیم، یعنی زندگیمون رو ادامه میدیم با همین پیکر جسمانی مادی، یعنی اصلا زندگی رو ادامه میدیم. این بحثیست که قرآن روش خیلی تکیه میکنه، اگر لازم شد بعد از خب بعد همین زندگی، مثل وقتی از خواب بیدار میشیم، پا میشیم زندگیمون رو ادامه میدیم، به خواب دیگه کاری نداریم. خب اگر آدم اینجا 50 سال، اونجا 50,000 سال و بیشتر، عاقلانه کدومه که آدم فقط به فکر اینجا باشه؟ پس این یه عقل ناقصه. میگن ما امتحان خود رو در زندگی دنیای شما به گونه ای گرفتیم که با عقل معاشتونم جور در میاد، که همه میبینند این عاقلانه است. اما اصل زندگی دنیا برای تسلیمه، برای نمایش بندگی است که آدم نمره بگیره برای زندگی بعدی، جوار قرب ربوبی. ممکن بود ما این امتحان رو به گونه دیگری انجام بدیم، مثلا بگیم خودتون رو به دست خودتون بکشید، عزیزتون رو ذبح کنید، کاری که برای حضرت ابراهیم شد، اموالتون رو از بین ببرید، خانه و کاشانتون رو. مگه قرار نیست شما تسلیم خدا باشید؟ خدایی رو خواسته این کارا رو انجام بدید. میگن اگر این گونه امتحان میگرفتیم، ما فعلوها الا قلیل منهم ولو انا کتبنا علیهم ان اقتلوا انفسکم او اخرجوا من دیارکم ما فعلوها الا قلیل منهم. اگر ما حکممونو این گونه صادر میکردیم، خودتونو بکشید، عزیزانتونو مثلا بکشید، خانه و کاشانه رو رها کنید و سر به بیابان بگذارید، جز اندکی فرمان ما رو اجرا نمیکردیم. سوال بین این دو امتحان که الان رایجه، که هرچی خدا حکم میده میبینیم برای دنیامونم خوبه، معالن برای دنیا هم خوبه ولو سخته، و بین اون امتحان که بگن اصلا خودتون مثل حضرت ابراهیم عزیزتون رو بکشید، نمیدونم اموالتون رو آتیش بزنید، مثلا پول جمع کردید یه دفعه یه حکمی صادر بشه اینا رو آتیشش، بین این دو امتحان کدام یک بهتره؟ این که خدا الان انجام داده یا اون نوع امتحان، به نظر شما کدوم بهتره؟ کدوم بهتره؟ این که الان هست، همه متفقن بر این حرف، ولی قرآن میگه او بهتر بود. ولو انهم فعلوا ما یوعظون به لکان خیر لهم. اگر ما میگفتیم و عمل میکردن به نفعشون بود، الان نگفتیم چون طاقت نمیاریم، اما اگر اون مدلی میگفتیم لکان خیر لهم. چرا؟ چرا خیر لهم؟ آدم میخواد 60 سال توی دنیا بمونه با یه منحنی ایجوری، گاهی بالا بره گاهی پایین بیاد، ولی به یه جایی که میرسه دیگه مردم ثابت میشن، یه خورده میره دیگه بالانس میشه و میمونه. بیا عمری گاهی خوب گاهی بعد یه نمره 10-12 بگیره از این دنیا بره. اگر اوجوری ما میگفتیم و عمل میکردن، یه دفعه یه نمره 20 میگرفتن تو میرفتن، به نفعشون بود یا نبود؟ قرآن میگه و او بهتر بود. ولو انهم فعلوا ما یوعظون بهی لکان خیر لهم و اشد تثبیتا. و بعد ما ایمان رو در قلبشون بیشتر تثبیت میکرد. و اذل لآتیناهم من لدنا اجرا عظیما، در آن صورت که اون مدل فرامین رو اجرا میکردن ما اجر عظیمی به اونا میدادیم. اما طاقت مردم رو دیدیم اون مدلی ما امتحان نکردیم. این نکته در قرآن از معارف بلند و عظیم قرآن کریم. ولو انهم فعلوا ما یوعظون به لکان خیرا لهم و اشد تثبیتا و اذا لآتیناهم من لدنا اجرا عظیما و لهدیناهم صراطا مستقیما. بعد ادامه میدن میگن حالا ما اون مدل امتحان نگرفتیم، مثل که مثلا اهل ایمان قصه شون شده باشه. در روایت داره وقتی خود اسماعیل رو نگرفت از ابراهیم مثل که یکمی قصه شد که کاش این فداکاری عملی میشد. خطاب رسید: ابراهیم تو خودتو بیشتر دوست داری یا پیامبر آخر الزمان؟ نگاه کرد و دید و گفت او را، گفت این جریان منتقل شد به او که او فرزندش باید این گونه قربانی بشه. برحال هست ابراهیم کنده همیست که حالا بعضی ها وقتی این آیه رو بخونن بعد خدا یه مژده این میده، میگه و من یطع الله و الرسول و اولئک مع الذین انعم الله علیهم. ما اون مدلی نگفتیم، اما تو همین زندگی عادی، همین امتحان آسونی که الان ازتون میگیریم، این امتحان واقعا در قبال بهش خیلی آسونه. یه خمس مالتو بده، نمیگن همشو بده، همشو آتیش بزن، و میگن آماده باش مثلا برای مسائل الهی. میگن اگر کسی تو همین امتحان موجود خوب عمل بکنه، و من یطع الله و الرسول فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، با کسانی خواهد بود که خدا بر اونها نعمت داده. کیا؟ من النبیین و صدیقین و شهداء و صالحین و حسن اولئک رفیقا. ما اگر تو همین امتحان فعلی خوب عمل بکنی دیگه آدم تو این امتحانم بخواد ببازه خیلی بد. ما میبریم شما رو با همون اولیایی که اون مدل امتحان ازشون میگیریم محشورتون میکنیم. بعد آدم فکر میکنه خب این که نمیخوره، میگه ذالک الفضل من الله، این دیگه لطف خداست، امتحان آسون میگیره پاداش آنچنانی میده. ذالک الفضل من الله و کفا بالله لگر صلوات خدا. ذالک الفضل من الله و کفا بالله علیم، این دیگه لطف خداست. خب این بحث معرفتی قرآنی یه مقداری مسئله عاشورا رو برای ما روشن میکنه. همه مسئله این نیست که امام حسین علیه السلام قیام کرد که اجتماع رو اصلاح کنه، این هست، اما یه امر بالاتری هم هست. خود او باید این ماجرا رو به نمایش بگذاره، این مدل امتحان رو خدا از او میگیره، از ماها نمیگیره، ولی از حضرت ابراهیم میگیره، از اولیاء خودش اون مدل امتحان رو میگیره، از امام حسین سلام الله علیه میگیره. موقعی که دارن حرکت میکنن برای اومدن به مکه و خروج از مدینه، همه عقلا میفهمیدن که این سفر سفر مرگه. ابن عباس، آدم گاهی در میزان معرفت این صحابه شک میکنه و کسی میاد امام خودشو نصیحت میکنه، امام عالم به سر و الخفیاته، میاد جلو به امام حسین علیه السلام میگه بابا این سفر سفر خطره. خب یعنی خود امام نمیدونه؟ معنی میکنن امام رو، همه میان، البته از رو دلسوزی بوده. ام سلمه دیروز روایتشو عرض کردیم که او میاد این کارو میکنه، دیگران میان، ابن عباس میاد، محمد ابن حنفیه میاد. آخر همه بحث ها امام فرمودن جدم رسول خدا رو جدم رسول خدا رو در خواب دیدم. فرمودن که اخرج الی العراق، ان الله شاء ایراک قتیلا، خدا میخواد تو رو شهید ببینه. گفتن زن و بچه رو پس نبر، اینا رو چرا تو این معرکه میبری؟ قراره تو بری کشته بشی. ان الله شاء ایراهن سبایا، خدا میخواد اینها رو در اسارت ببینه. واقعا خدا میخواد اولیای خودش رو ایگونه ببینه؟ بله. خدا میخواد بالاترین نمایش بندگی و تسلیم رو در اولیای خودش ببینه. آیا این مسئله بالاتر از اصلاح جامعه نیست؟ او خیلی مسئله مهم نیست، اما نفس این عمل باید پدیدار بشه، باید این اتفاق بیفته، باید امام حسین سلام الله علیه نشون بده که محو خداست، نشون بده که امور دنیای او در پیشگاه خدا برای او ارزشی نداره. باید یه دم ملحق بشن که بگن بابا این امر برای غیر معصوم هم ممکنه، اگر کسی خلوصی پیدا بکنه، درجه اخلاصی رو طی بکنه. نمیدونم، فقط این مراحل و این مقامات رو باید آرزو کنیم یا ممکنه خدا عنایت کنه یه درجه ای از این مقام رو به ما عطا بکنه. خدایا من لایق نیستم، این رو یقین دارم، انشالله این جمع لایقن، ولی به همه ما یه خورده ای حال و هوای فداکاری امام حسین رو عطا کن. نمیگیم مثل اونا بشیم، نمیگیم مثل اصحاب کربلا بشیم. اونا همه دنیای خودشون رو یه جا گذاشتن اومدن تو رکاب امام حسین. هر وقت من تونستم این کار رو بکنم اون وقت حسابه، ولی الان که نمیتونم. ولی خدایا تو حال و هوا ببر ما رو یه خورده، یعنی بیگانه از اون ماجرا نباشیم. امام حسین علیه السلام از شهادت خودش ناراحت نیست، فرشتگان برای کمک میان نمیپذیره، جنیان اومدن نپذیرفتن، فرمودن دیگه دلی به این دنیا من ندارم، یا به تعابیری نزدیکه به این، آماده میشن برای لقاء پروردگار. فرمودن فلیرغب المؤمن الی لقائه، از موقعی که از مکه راه افتادن فرمودن من کان باذلن فینا مهجته، کی حاضره وجودشو در راه ما بذل کنه؟ این مهمه، این نمایش مهمه. یه جمعی در بین هزاران هزار نفر، 72 نفر بعدم به اضافه اهل بیت، اینا حاضر شده، این مهم هست. من کان باذلن فینا مهجته بل و نفس خود رو در لقاء خدا جا بده و جایگاه نفسش رو لقاء الله ببینه. فلیرحل معنا فانی راحل مصبحا ان شاء الله. این نمایش در روز عاشورا آغاز شد، این از قبلش شروع شد، اما روز عاشورا خیلی عجیب بود. ببینید صبح یه هجومی آوردن، عده‌ای از یاران رفتن، یعنی امام اونجا وایستاده باید ببینه این گلهای نورانی دونه دونه پرپر میشه. اصحاب رفتن تا حدود ظهر، یه خود بعدش، بعد نوبت بنی هاشم شد. میگن از بنی هاشم و اهل بیت اول کسی که رفت وجود مقدس حضرت علی اکبر بود و بعد از او حضرت قاسم. درباره از علی اکبر امام حسین هیچ مقاومت نکردن، تا گفتن برو، این فرزند خودشه دیگه، باید بفرست. بعد او کاری رو که ابراهیم خلیل انجام داد و نشد، اینجا انجام بشه. بعد نوبت به حضرت قاسم رسید، اینجا امام حسین مقاومت میکنه، چون یادگار برادر، این امانته. حالا ببینید چقدر سخته بر امام که این جوان بره رجس بخونه، جنگ کنه و یه بارگی فرق سر او شکافته بشه و به زمین بیفته. میگن قاسم رو در آغوش گرفت، نفرین کرد بر این جمعیت که برکات خدا از اینها دور بشه. اینا امام حسین رو دعوت کردن، حالا دارن اینجوری عمل میکنن. من وقت برادر عزیزم رو نگیرم صلی الله علیه، یا ابا عبدالله صلی الله علی روحک.